أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس بحث در اوصاف متقین است امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند که یکی از علائم و نشانه های اهل تقوا این است که صبر در شدائد دارند و صبرن فی الشدائد. در رابطه با صبر مطالبی رو عرض کردیم که این حالت و صفت از لوازم وجودی انسان در زندگانی دنیاست که بخواهد به هر مقصدی برسد باید حالت صبر رو و مقاومت رو در برابر مشکلات و ناگواری ها داشته باشه و اینکه لازمه ی زندگانی دنیا بودن مشکلات و مواجه شدن با مشکلات است. چه انسان بخواهد یا نخواهد این مقتضای زندگانی دنیاست که خدای متعال فرموده است که لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج و زحمت آفریدیم و برای رسیدن به امور اونچرا که انسان نیاز میبینه یا توهم میکنه نیازشه لازم است که شرایط رسیدن رو فراهم میکنه و عوانه هم که باهاش مواجه میشه بشناسه و در برابرش مقاومت داشته باشه و با راهکارهای مناسب تدبیر بکنه در برون رفت از آن ناملایمات. شدائد رو عرض کردیم، گوناگون است. از جهت اون ساختار ایمانی عرض شد که حفظ ایمان و اعتقادات صحیح و قبلش رسیدن به آن یک دقت و یک استحکام و مبارزه‌ای رو می‌طلبه که همواره ما اون رو بهش بپردازیم و بعدش در وادی عمل است، چدائدی که نسبت به طغیانهایی که هواهای نفسانی انسان، خواهشهای نفسانی گوناگونی که برای انسان مطرح می شود، در برابر این خواهش ها انسان مقاومت بکنه و این خواهش ها رو جهت بدهد. به هر حال انسان در هر مسلک و مرامی هم که باشه نیاز داره به مقاومت در برابر خواهش های گسترده و آزادانه خودش، حالا یا خودش اونها رو کنترل بکنه یا به هر حال جامعه اون رو کنترل میکنه. بعد انسان به هر حال تن بده، لازمه زندگانی به هر حال دنیا اینچنینه، لازمه زندگانی ایمانی و تقوایی هم یه مقداری به هر حال بیشتره. و همینطور مقاومت در انجام امور لازم و مفید، حالا چه در شؤون دنیایی باشه چه عمدتاً در شؤون ایمانی، که در شؤون ایمانی نفس انسان در حال یه مقداری به حسب ظاهر مقاومت میکنه، نمیخواد زیر بار بره. نفس این چنینه دیگه، اماره به سوء است، ان النفس لاماره به سوء، این طبیعی نفسه، یا ارتکاب امور مخالف یا زیر بار امور لازم نرفتن، این سوء هر دوشه. وقتی انسان یه التزامی میده به یک عملی، اینه یه بخیر توی منگنه قرار میگیره، تو سختی قرار میگیره، باید اون رو انجام بده. اما اگر نه، همون عمل رو بدون الزام باشه، یه مقداری در حال راحت ممکنه انجام بده، اما ممکنم انجام نده. لذا در روایات فرمودن اونی که اصل در حفظ ایمان است در عمل، واجبات فرائض. لذا میبینیم که نسبت به فرائض خیلی تأکید کرده اند. علی علیه السلام در یک خطبه 167 بود الفرائض، خب این تکرارش خاطر اهمیته که خود فرائض در نقش تقوای و ایمان مهمه و این که نفس هم به هر حال یه مقداری حسب طبیعی کمتر زیر بار آن میره. لذا در یک فرمایش دیگری فرمود خادع نفسک فی العباده، خدعه بزن با نفست، فریب بده نفست رو در عبادت. گاهی باید این گونه است که با نفس مقداری کلنجار رفت، آزادش نداشت. منتها نسبت به حالا زیادترش فرمودن رفق، اما واجبات رو در حد لازمش ما انجام بدیم، خیلی به اون ارحال مستحباتش نبردازیم. این روش تربیتیه که ائمه علیهم السلام فرمودند. بعضی از امور رو قبل از نماز مستحب کردن، بعضی از امور رو در خود نماز مستحب کردن، بعضی از امور رو بعد از نماز، این همش مستحباته. اما اونی که بهش سفارش اکید شده از خود این واجباته. روزه این چنینه، حج این چنینه و همینطور. اینا رو درست انسان انجام بده. لذا در یه فرمایشی فرمود لا عبادت کل فرائض که اداء الفرائض، عبادتی مانند انجام فرائض نیست. اونهایی که دنبال به حال سیر و سلوک و مجاهده با نفس و اینا، مجاهده با نفسه که سعی بشه که نماز به عنوان مثال درست انجام بشه و واجبات دیگری که هر حال بر عهده انسان هست برای هر حال حفظ ایمانش. لذا قربی که برای اداء فرائض بیان فرمودن خیلی حال بالاتر است تا قربی که برای مستحبات. مستحبات برحال تأکید کننده واجباته. رضا امام صادق علیه السلام فرمود ما تحبب الی از قول خدا، ما تحبب الی عبدی به احب من مفتر از تو علی، بنده من به من محبت نمی ورزه محبوبتر از آن چرا که من بر او واجب کردم. یعنی ما میخوایم اگر محبتمون رو به خدا، محبتمون رو به اولیاء الهی نشون بدیم و پایبند واجبات باشیم. حالا یه وقت جهاد واجب جهاده، اونم به همین صورته و همینطور. در یه سفر حجی امام سجاد علیه السلام داشتن حج می‌رفتن، یکی از این کسانی که ریگ تو کفششون بود و اینها و متلسط بودن به ائمه علیه السلام در هر مرحله ایراد بگیرن و اینها به عنوان عباد و اینها، خودش هم اهل چیز نبوده، اهل جهاد و اینها نبوده، اما خواسته یه ایرادی بگیره. حضرت عرض کرد که آقا جهاد رو رها کردی اومدی سراغ حج. بعد حضرت، مضمون روایت دقیق تو ذهنم نیست، که یه روایتی از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل کرد، حضرت فرمود اگر این کسانی که تو این روایت حضرت نبی اکرم جدم که ما به منطقش بین پرانتز آگاه تریم اینا بودند برای جهاد، من اون رو انجام میدادم. بله، اشاره به آیه قرآن هم هست که کسانی که صادق باشند به حال مستقیم باشند و اوصافی از این قبیل. بله، اگر یک چنین شرایطی بود که دیگه مسئله جهاد. لذا وقتی امام سجاد علیه السلام در کوفه آمدند با اسرا و نوبت به سخنان حضرت رسید، بعد از زینب کبرا سلام الله علیها و فاطمه کبرا سلام الله علیها دختر بزرگ امام حسین سلام، سخنانی رو که حضرت بران ایراد کردن خیلی شور ایجاد کرد. اونا در کلامشون میگفتن آقا شما فرمان بدیم، حضرت فرمان ما گوله حرفای شما رو نمیخوریم، یه خودتون رو نشون دادید. قرار اینه که اون واجبی که خدا واجب کرده که ولی خدا امام مظهر اول اتیان واجبات و بعد مسائل دیگر است. اینها رو دقت داشته باشی. خب چنین پایبندی انسان رو به اون خلاصه درجات بالای محبت الهی میکشانه، که لازمه محبت به حال درجات قرب رو پیدا کردن است. بعد ادامه داره این روایت که اول پایبندی به واجبات رو، این مهمه، بعد هم رسول خدا صلوات الله علیه این فرمایشو دارن، هم ائمه دیگر، که کسی که به فرائض الهی عامل باشه این با تقوا ترین مردمه. این فرمایش رسول خدا صلوات الله علیه. فرمایش امام سجاد علیه السلام: من عمل بما افترض الله علی فهو من خیر الناس. کسی که به واجباتش عامل باشه از من بهترین مردم است. که خب در روایات این مسائل هی آمده تأکید میکنند، و اینکه ما در زندگانی عملی ببینیم که چقدر واقعا پای بندی به دستورات لازمه الهی داریم، این شدت رو تحمل بکنیم، صبر بر انجام واجبات الهی. این دیگه وقت و بی وقت دیگه نداره. عاشورا و اربعین و برحال این مواقع دیگه نداره، ماه رمضان و از میگن ماه رمضان میاد طرف نماز میخونه دیگه، بعدش نه. خمس دادن این باید همیشه باشه، نه وقتی که طرف میخواد بره حج، حالا این احرامش باید خمس داده باشه تا احرامش درست بشه، و همینطور حمد و سوره باید درست انجام بشه، نه وقتی که میخواد بره حج میترسه که اگر اونجا، اونم به خاطر گاهی نماز توافه، که نماز توافه درست نباشه حال عیالش تا وقتی که دو مرتبه انجام بده. نیا کنیم خیلی اینا محک زده میشیم، ماها محک زده میشیم. طرف موقع حجم میاد خمسشو حساب میکنه، همش هم نمیده، دستگردون میکنه، بعد از حج میگه بیام دیگه، میره حاجی حاجی مکه، یادش میره بدهکاری خداشو بده، و همینطور از این قبیل حال امور ما ملاحظه میکنیم. حالا در این سفر با شکوه اربعین واقعا یک سفر بسیار تحول انگیز و معنوی و یک جایگاه بالایی از معنویت رو داره. اینجاها امتحان میشیم به این امور که در این سخت دیگه، سختی ظاهری انسان میکشه، بعضیا به حال با ماشین میرن این مسیر رو، خود پیاده روی یک سختیه، اما باید دید که اون سختی اصلی رو من به نفسم تحمیل میکنم یا نه، پایبندی به در حال واجباتم. حالا طرف میگه پدرش راضی نیست بره، حالا خاطر جهاتی، میگم نه دیگه، شور حسینی این چیزا نمیشناسه، نه دیگه من باید متعبد باشم نیه، خانوادم در فشار، اینجا کسی هم نیست رسیدگی بکنه، دیگه جمعیت داره میره من نرم. خب اینا دقت داشته باشیم، این انگیزه حرکت جمعیت یا اون توجه به امامه که زیارت اصلا حقیقتش چیه؟ حقیقت زیارت اظهار محبت و بیعت با امامه، بیعت با نبی است که اون چرا که شما فرمودی من ملتزمم که در مرحله اول پیاده بکنم، بیعت یعنی. لذا از کردیم اویس قرن میخواد بیاد به زیارت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اون حضرت رو هم ندید، اما ندای حضرت رو شنید، با فطرت پاکش پذیرفت. چقدر متعبد شد، چقدر در حال فضائل. خب یکی از دستورات رسیدگی به پدر و مادره، مادر در حال پیر سرپرستی هم نداره، خواهد بیاد به دیدن نبی اکرم صلی الله علیه و آله، بهش میگه چه دیدی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو، چه ندیدی، بیا من شب تنها. خب این عاقله، این فتنه، زیرکه، این متقی واقعیه. میکش میاد میبینه که نبی اکرم صلی الله علیه و آله تشریف ندادن، رفتن بیرون. و خب تا برگردن معلوم نیست که بعد شب برگرده یمن دیگه، یمن تا به حال مدینه. وقتی ازت بن میگردن انی عشم و رائحت الیمن، کسی آمده بود صاحب من بوی یمن رو استشمام. خب این میشود به حال زائر که واقعا زیارت کرده، یا امثال این مسائل. به هر حال خیلی دیگه بحث زیاده در این رابطه که ما باید به هر حال آداب لازمه زیارت و سپس آداب مستحبه زیارت رو بهش به کار ببندیم. مرحوم عاشق عباس رضوان الله علیه از مفاتیح الجنان مغفلت نکنی، خیلی کتاب شریف جامع، نکات اخلاقی تربیتی. تنها دعا نیست، من مفاتیح زیارت، مفاتیح دعاست، مفاتیح ذکر، مفاتیح نماز، نمازهای مختلف، و عمدتا هم از کتب معتبره ایشون آوردند. اگرچه از جهت فقهی نمیتوانیم بگیم همه اینها صحیح فقهی است به این معنا که ما به طور مسلم به امام نسبت بدیم، نه، همه اینها رو فرمودن به صورت رجایی باید عمل کنیم، امید به ثواب. خود ایشون هم از همه ابصر است، اینها رو بیان میکنه. اما از کتب غیر معتبره ذکر نکرده. گاهی اگر یه چیزی رو نقل میکنه باز ذکر میکنه. این اون مرحله بالای تقوای ایشونه. در یک مجلسی شنیدم، دیدم تو چهره حال از بزرگان، مرحوم ناینی، اون فقیه بزرگوار، مریض میشه. عاشق عباس هم اونجا بوده، به عاشق عباس میگه شما از این ظرف بخور، من تتمه ظرف رو بخورم تا شفا پیدا کنم. عاشق عباس چنین شخصیتی، ما سبک نگیریمش. ایشون میگه نه، من این کارو نمی کنم، ممکنه با زبان مثلا کاری کرده باشم، مثلا غیبتی چیزی ممکنه، اما با این دستم من خیانت نکردم، روایات اهل بیت رو نوشتم. این انگشت رو میزنم تو اون ظرف، شما بخور. این چه اعتقادی داره؟ خیلی مهمه به چه جایگاهی رسیده و این اعتقاد به ائمه داره ها که روایات این خاندان و من هم با این قصد این کار میکنه و ایشون میخوره و خوب میشه. آزاده ایشون عقل میکنن مریض میشه، استکانی میارن ایشون انگوششو میزنه میگه که این دست روایات اهل بیت رو نوشته. قرازم اینو دقت بکنیم، به هر کتاب برحال دعایی و اینها رجوع نکنیم. منده بارها این رو عرض کردم، اگه میخواییم برحال استفاده کنیم کتاب مفاتی. برای مسافرت آدابی نوشته، برای زیارت به طور کلی آدابی نوشته، حدود 28 تا ادب و سفارش مستحب به زیارت کل ائمه، حدود 40 تا ادب برای زیارت امام حسین علیه السلام نوشته که البته بعضیش هم ادغام میشه. اونایی که برای زیارت حضرت میرن مخصوصا این آداب زیارت امام حسین علیه السلام رو بخونن. گاهی دعاهای عجیبی تو این آداب آمده و اظهار ارادت‌های خاصی تو این آداب آمده. خب اینو برای چی عرض کردم؟ اینا همش مهمه. مهمش اینه که در اون آداب زیارت این رو هم نوشته، ما تو جلسات گفتیم که از شرایط زیارت امام این است که حق الناس، ولو حق الناس اخلاقی، به عهده انسان نباشه. حق الناس غیر اخلاقی این که من به حال مال کسی دستم رو نمیدم بعد بدم، یا بیت المال دستمه باید حفظش بکنم اون شرایطش رو، اینا باید حفظ بشه، اینا میشه حق الناس غیر اخلاقی واجب. تهمتی زدم نعوذ بالله، آبروی کسی رو بردم بعد حلالیت به طلبم و همینطور. چون زیارت دارای درجاتیه دیگه، زائر به لحاظ معرفتش نسبت به مزور درجاتی داره. اون زیارتی که حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام نسبت به امام داره اون زیارت معنی ندارم، لذا امام هادی علیه السلام اون تجلیل رو نسبت به عبدالعظیم حسنی علیه السلام میکنه، انت ولی یونا حقا. وقتی میخواد خدمت امام برسه مواظبت میکنه. خب بعضی ها میرسیدن خدمت امام صادق، کنیز حضرت میامده یفه نفس طغیان میکرد، دست رازی میکرد، حضرت از داخل فرمود مواظب باش داری چیکار میکنی؟ شیطان دیگه، شیطان در همه مواقع کار داره. یه توجیه هم میکنه، حضرت هم دیگه کاری بهش نداره، میخواستم آقا ببینم شما رو امتحان کنم شما از درون آگاهی داری یا نه، چیزی بهش نمیگی. نفس خیلی عجیبه، خیلی توجیه کرده، خیلی ملدق میزنه. حضرات هم نمیخوان خیلی دیگه سر به سر ماها بذارن، برحال همین رو قبول میکنن. این اینها انواع زیارت ها. یه نوع دیگه زیارت، اینا مایوس نمی کنم و اینا رو میگم برای اینکه محکم بشه و الا خود من پام بیشتر از اینها میلنگه. طرف رفیقش رفته بوده مشهد، میبینه که آدم مقدس خوب، اینو تو صدا و سیما نقل کردن، میبینه که این رفت و به هر حال به امام رضا علیه السلام تیر انداخت، یه تیر، دو مرتبه تیر، دوم تیر، سوم تیر خلاصم زد به هر در. وقتی از مشهد میاد این چجوری بهش بگه، روش نمیشه، هی ازش سوال میکنه رفیق با کی رفتی، با کی رفتی، چی کار، اینا هم خواسته بالاخره طوری بفهمونه هم ملاقاتی با کسی داشتی یا نه. این دیگه الحمدلله خیلی پربار بوده زیارتت، یه طوری میکنه که از زیر زبونش بکشه من چی کار کردم، شأن نزول این تیرها چی بوده. میگه چرا اینقدر مرحال سوال میکنی، تو یه وقت اینطوری سوال نمیکردی به تعبیر ما. یه راستش یه چنین خوابی دیدم، نگرانم کرد. این میفهمه عجب، من رفتم مشهد، قبل از انقلاب اختلاط بوده دیگه بین زن و مرد، طرف خانومه دستش رو دست میکنه به زنی، اینم دستش میده رو دست خانوم، یه تیر. بعدش دیگه این ادامه پیدا میکنه، تیر دوم، تیر سوم، این که قرار میذارن و و و به هر حال این چنینه. اینا رو باید خیلی بهش دقت داشته باشیم تو این سفر، مخصوصا خانوما که میان. بنده عرض میکنم کسی نیستم، وظیفه شرعیست، اختلاط نباید باشه، مواظبت باید باشه، حفظ بر حال حجاب، حدود بر حال. غرضم بحث اینه که متقی پایبندی اولیه به انجام واجبات و دوری از محرمات داره. این دوتا صبر در شدائد، شدائدی که انسان داره صبر بکنه، مقاومت بکنه در برابر تمایلات نفسش، بر حال انفعال نشون نده. حالا آمدیم دیگه این دفعه رو کار انجام بدیم. من این حق الناس واجب بود، حق الناس اخلاقی هم عرض بکنم که مرحوم شیخ عباس آورده، علی ابن یقطین رضوان الله علیه از علما بوده و از محبین خالص امام صادق و مخصوصا امام کاظم علیه السلام که حضرت در زندان بودند، به سفارش حضرت ایشون میگن، میفرمان که برو در خلاصه وزارت هارون برای اینکه مشکلی از مشکلات دوستان ما رو حل بکنی. اگر تو پایبند به این تعهد باشی، من تعهد میکنم که سقف زندان و حرارت در حال تازیانه اینها رو نچشی. این بر حال حضرت هم مواظب ازش تو روایات دیگه داره، خیلی مخلصه، توطئه میکنن نزد هارون ملعون که این از مخلصین امام کاظم علیه السلامه، اموال رو میبره به او میده، میگه ما امتحانش میکنیم، یه جبه میارن برای هارون، اون جبه رو میده به خلاصه علی ابن یقطین، میگه اونو بیارش. روز قبلش که جبه رو خلاصه بهش میده، میبره پیشکشه به امام موسی بن جعفر، از اون هم نه پیش خود نگهدار لازمت میشه، میگه با جبه میاد، یه مقداری خیالش راحت میشه. باز توطئه گرها آروم نمیشینن، میگن که نه بابا این بازی در میاره به تعبیر. این امام حقیقیش موسی بن جعفر علیه السلام، میگه امتحان دیگه میکنم. موسی بن جعفر علیه السلام قبلش فرمود از امروز تا اطلاع ثانوی مانند اهل سنت وضو بگیر، نکنی هواشو داره، تو خونه هم مثل اهل سنت وضو بگیر، چشم. محب مطیع اینها، اینو باید توجه داشته باشی. هارون یه شنود میذاره، خونش پشت خونه کاخ هارون بوده، خودش میره میبینه یه سوراخی، میبینه که این وضو میگیره، چجوری وضو میگیره، میبینه مثل اهل سنت. وقتی که میاد بغلش میکنه، میگه دیگه اصلا من توطئه توطئه‌گران رو بعده تو قبول نمیکنم. این علی ابن یقطین با این جلالت قدر میاد مکه زیارت، از اینجا شو مرحوم عاشق عباس نقل کرده، زیارت موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت راش نمیده. چقدر سنگینه برای این محب. فرداش حضرت رو در بازار میبینه، آه من چه کردم، شما منو رام نمیدی. حضرت فرمود شفان جمال شتربان اومد نزد تو، تو وزیر بودی، راش نهیدی. اینا اون شدائد اخلاقی ها که من این جایگاه از این چیزا خیلی پیش میادم، من اینو عنوانم و آیت الله، آیت الله عظما، دکتر، پروفسور، وزیر، اگر هم به هم نگن ناراحت میشه. اینا خیلی، اینا اون تعلقات مخفی، حجابهای ظلمانی مخفی تو در توه. بعضی از حجابها خیلی ظاهره، ظلمانیتش معلومه. بعضیا تو عرصه امتحانات روشن میشه که انسان چجوری برای خودش چه جایگاه قائله. طرف سلشکر بگن سرهنگ، من قدر کار کردم این عنوان بیاد، استاد تمام عیار، یعنی آدانشیار، بله چی از اینجور. من به هر حال از اون حال که او اومد، آقا راهش چیه؟ حضرت فرمود او باید از تو راضی بشه، از دلش در بیاری. آقا اینجا هستم، مدینه، اونجا بغداده. خود حضرات راه نشون میدن، اینا دقت داشته باشیم. اگر واقعا انسان انقلاب در اون درش ایجاد بشه بره، اونا دستگیری میکنن، ما کم میریم یا نمیریم. حضرت فرمود شب یه استری آماده است، سری تو رو میرسونه بغداد به امر امام دیگه. اینه تحت امر امام. یعنی وقتی انسان ارتباطش با امام درست بشه همه چیز درست میشه. این خیلی مهمه. شبانه میره و در رو میزنه، یه فت وحشت میگیرش، من کاری کردم، وزیر اومده. گفت نه نه ترس، من اومدم حلالیت بطلب، حلالیت جانانه هم میطلبه، یه اجازه میدیم بیا. آه اجازه بگیره دیگه، اون خانه چه؟ بفرما خانه، خانه شما یادت فلان روز، بله اومدی من راد ندادم، بله منو حلالم کن. گفت بابا حلالت کرد. گفت نه، من صورتم رو بذارم زمین، تو پا تو بذار روی صورتم که این حلالیت در جانم جا بگیره. نکنی این ارتباط ولایی ما با امام با این اعمال برقرار میشه. همین فقط بگم حسین حسین اما به امور دیگر توجه نشه باشم، این یه ارتباط ولایی زبانیه. اینا باید عملیاتی بشه، به تعبیری با دستوراتشون عملیاتی میشه. قرار از اینه، این سفر بسیار سفر بزرگ. اما بر من نباید هیجان بیاره که با هیجان برم. جمعیت میره، تشویق میشم، اما انگیزم زیارت امام باشه. وقت این اگر انگیزه باشه، وقت آداب زیارت رو هم سعی میکنم که رو ملتزم بشم. از آداب لازم شروع میکنم که چه چیزهایی بر من لازمه. هر کسی اگر مسئولی اداره به حال مجموعش مختل میشه، مردم پشت در میمونن، این زیارتش اینجاست، نباید رها کنه. مگر اینکه روز اربعین که روز تعطیلیه، بله هواپیما برو برگرد، حق نداره، حق الناس بر عهدشه. و همینطور و همینطور، مگر اینکه جایگزینی داشته باشه، استثناءاتی که کار به هر حال حل بشه. خدا و انشاءالله به حق اهل بیت علیهم السلام ما رو عارف به وظائفمون بکنه و دوم عامل به وظائفمون. این دوتا مسئله به هر حال مسائل مهمیست که انشاءالله سعی کنیم در این ایام و لیالی بهش توجه کنیم. امام این گونه است. امام در مراحل مختلف لحظه ای از وظیفه بندگی غافل نیست و تارک نیست. اینو دقت داشته باشیم. امام حسن علیه السلام برای مجبور میشه صلح کنه، پایبند به اون سلنامش، ولو این که برحال این برخلاف از جهت جایگاه امامت، اما مصلحت مسلمینه. امام جز حق عمل نمی کنه. در همین راستا امام حسین علیه السلام پایبند محکم به همین سلنامه. وقت در زمان امام حسین علیه السلام بعد از صلح، عده‌ای خیلی انقلابی آمدن سراغ امام حسین، گفتن ما نمیتونیم امام حسین علیه السلام رو در حال تحریک بکنیم، امام حسین رو تحریکش بکنیم علیه معاویه. کاسه از آژداق‌تر بعضیا. حضرت هم تا این صلح‌نامه هست، تا برادرم هست، من حرکتی نمی کنم. این امامه. حالا در زمان امام حسن علیه السلام، بعد از شهادت امام حسن علیه السلام همینطور، معاویه لعنت الله علیه 10 سال این سلطه ظالمانه رو داشت، حضرت پایبند بود که تا وقتی که در حال یک کدوم از اینا هستن جانشینی معرفی نشه. اما معاویه پا گذاشت روی این عهد، روی این صلح، یزید علیه اللعنه رو معرفی کرد، حضرت مخالفت کرد. این تو صلح‌نامه عدم مخالفت نیمده، تو صلح‌نامه دیگه برخورد زبانی با معاویه نیمده. دو تا خطبه عجیب بر علیه معاویه حضرت ایراد می‌کنه. بعد از به درک واصل شدن معاویه، یزید که میاد، حضرت دیگه بر علیه این حکومت ننگین اسلام اموی قیام میکنه. اینا رو دقت داشته باشیم، اینا رو به هر حال اینا جنبه های امام شناسیه و زیارت محورش بر امام شناسیه. اینا رو دقت داشته باشیم، محورش بر اظهار شناخت ماست نسبت به امام، که ما شما رو اینگونه میشناسیم و پیمان اطاعت میبندیم. اینها ماهیت زیارت، بقیهش دیگه به نوعی از مستحبات و فروع زیارت. انشاءالله زائرین اربعین به طور خاص با صحت و سلامت، سلامت ظاهری، سلامت روحی و معنوی بروند و با دست پر برگردند. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی. دیروز شهادت مظلومانه امام حسن علیه السلام بود. به هر حال از امام حسن علیه السلام کم سخن گفته میشه، کم مصیبت گفته میشه. مصیبت های امام حسن علیه السلام کمتر از امام حسین علیه السلام نبود، این رو بدانی. تلیعه دار عاشورا است امام حسن علیه السلام. اون زخم زبان هایی امام حسین علیه السلام تو روز عاشورا یه زخم زبان از لشکر مخالف شنید، گریش گرفت. ای حسین تو را میکشیم به خاطر بغض پدرت. اما امام حسن علیه السلام از دوستان زخم زبان تا به زهر کین مسموم شد، در تاب رفت. در تاب رفت و دج دلب گرد و ناله کرد، وان دج راز خون جگر باغ لاله کرد. خونی که خود در همه عمر از گلو بری. گفتن حتما زهر رو بیرون میریزه، اما خواهرش ببینه پاره های جگر برادر. خود را تویز خون دل چند سال کرد مظلوم حسن.